بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به تحصیل مؤمن که عرض کردیم منتخب و مختار این شد که در درجه اول رجوع به قصد، ثم به ظن، ثم به اصول اولیه. خب تقدم الکلام فی ذلک کله، یبقا توجه به نکاتی که بعد از این نکات وارد بشیم در بحث قصد. النکته الاولا این که ادله احکام به صورت قضایای حقیقی تشریع شده، از جمله فرض کنیم آیه کریمه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بر فرض که این آیه کریمه دلالت کند بر حجیت خبر واحد، فلنفرض غیر مجتهد اثر علی خبر فی کتب الروایات، و این آیه را هم تصویر کرد بر مورد و ثابت شد برای اون که راوی معتبری است، یعنی عادل است، و آیه اون را شامل می شود. و مضمون روایت هم حالا هر حکمی است، حکم وجوبی، حکم تحریمی، حکم استحبابی، اطلاق، میخواییم بریم جلو. هل یجوز از برای این شخص که مجتهد نیست یتمسک به اطلاق این آیه و میگوید بر اینکه من به اطلاق این آیه تمسک میکنم و رأی من این است که این کار حرامه یا واجبه یا مستحبه، بدون تقلید از مجتهد در اصل حکم، هل یجوز ام لا؟ به نظر میرسد که مانعی نداره، لکن یک مطلب در اینجا هست. چون دعوه ائمه اطهار بر این بوده که مخصصات و مقیدات و معارضات را در موارد مختلف بیان میکردن، این آیه مبارکه نسبت به معارض و مقید و یا مخصص دیگه بیانی نداره. وقتی بیانی نداره فلیتوقف این شخص از جهت امر خارجی. یبقا این که این را از کجا به دست بیاره؟ به دو طریق میتواند این را به دست بیاره، یا از طریق حجیت خبر و یا از طریق فتوای مجتهد. اول میگیم فتوای مجتهد، سوال کنه از مجتهد که آی مجتهد، آیا این خبر معارضی دارد یا نه؟ هل للمجتهد ان یفتی به این مقدار لیس له معارضون؟ به حکم کاری نداره، فتوا بدهد به عدم معارض، فتواش حجته. شاید آیه مبارکه بگوید بله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. اطلاق انذار میگیره بر اینجا، فلينذروا قومهم. هل يجوز از برای او ان يقلد هذا لعلهم يحذرون؟ انذار آیه مبارکه میگه ان ينذر، معنای این که انذار کنه یعنی بگرد. خب بگرد تا وقت حجت بله گفتار او حجت نباشه که معنا نداره بگیریم. پس آیه میگوید قوله حجت من تفقه فی الدین فقوله حجت مطلقا ولو فی بعض مقدمات الحکم. از اون طرف هم لعلهم یحذرون، یعنی مستمع هم باید در حذر باشه. فلیأخذ الحذر یعنی به این معنا که در مقام اطاعت باشه. بنابراین از اون طرف مانعی نداره که بگیم فتوای او حجته، از این طرف هم مانعی نیست که بگیم تقلید این حجته. این یک راه، و راه دیگر از باب خبر است. یعنی مجتهد بگوید آقا من ثقه هستم اگر نزد تو خبر میدهم که این روایت در کتب اخبار معارض نداره. وقتی معارض نداشت پس بنابراین میتواند نتیجه کلام که او عمل کند به این عرض کنم که روایتی که اتخذه در هر حکمی از احکام. این یک نکته. نکته دوم این که گاهی مجتهد از طریق قصد یا امارات معتبره به حکمی میرسد و فتوا میدهد از طریق دلیل یا قطع است یا اماره. و اخرى ینتهی الى اصل عملی، یعنی راهی نداره مجتهد. قطع نیست، نمیتونه، اماره هم نیست، اصل عملی هست. اصل عملی را فرض کنیم استصحاب. مثالش هم عرض میکنیم. استصحاب مدرک حکمه. شبهه ای در اینجا میشه که این استصحاب که اصل عملی است مدرک فتوای مجتهده، کأنه یتوهم انه لغو. چرا مولانا؟ برای خاطر اینکه المجتهد یستصحب، یقین به شیء داره و شک در بقا داره، استصحاب میکنه. هل لك اثر فی ذلک؟ کلا. چرا؟ محل ابتلاش نیست. در اون چیزی که یقین کرده و شک کرده محل ابتلاش نیست. نرجع الى اون مقلد. مقلد محل ابتلاشه، شک و یقینی نداره که تا استصحاب کنه. پس بنابراین آیا مجتهد میتونه اینجا این فتوا رو بده مستندن الى هذا الاصل العملی؟ که نه نسبت به خود او اثر داره و نه نسبت به المقلد. فرض کنیم مثال الماء المتنجس متمم و کرن، آب قلیلیست نزد شده. از آقای مجتهد سوال میکنیم، جناب آقای مجتهد بله آبیست قلیل نجس و ما این را تتمیمش میکنیم کرن دل و دل آب میرسیم تا این برسه به حد کر. هل یکون هذا طاهرا ام لا؟ اینجا قاعده استثام میگه نه، به جهت اینکه شک میکنیم متمم و کرن طاهره یا نه، کر بایستی که دفعتا متصل بشه، خورده خورده کر بشود آب، دلیل نداریم. الماء الكر لا يترجس اما المتمم كرًا يبقى على پس مجتهد يحضر له اليقين ثم يشك ويستصحب. آقای مجتهد این چنین آبی محل ابتلاع شماست میکنه. من چنین آبی در اختیارم نیست، همچنین فرضی که کردید حکمش همینه، استصحاب همینه، ولی محل ابتلاع من نیست. خب پس من جناب عالی استناد به این عصر اثری نداره. خب بریم آقای مقلد، جناب عالی که این آب در منزلتون این چنین است، شما برایتون چیه؟ میگه بله من حسن میتونی، ولیکن من یقین و شکی برام حاصل نشده و این چیزی رو اولاد نیستم. یعنی موضوع نداره برای اون عصر. ریختن استصحاب برای او و برای مجتهد نه. پس بنابراین این چنین اصل عملی در فتوا که انه اثر نداره، وقتی اثر نداشت پس که انه لغو است، فتوایی که مستند بشود به اصل عملی شرعی. در اینجا نقل شده، البته ندیدم، که مرحوم شیخ علی الله مقامه فرموده که این شک و یقینی که مجتهد میکنه به منزله شک و یقین اون مقلده. استاد چه اشکال داره بر این که ما دلیلی نداریم بر این تنزیل که شک و یقین مجتهد به منزله شک و یقین او باشه؟ دلیلی بر این معنا نداریم، اطلاق دلیل هم بر این معنا نداریم که در استصحاب اعم باشه شک و یقین شخص یا بالنیابه یا بالاصاله، چنین چیزی نیست. بهترین جواب در اینجا چیه؟ بهترین جواب این است که بل نعم، این اصل درباره مجتهد اثر عملی ندارد چون محل ابتلاش نیست، ولیکن این اصل یکفیه فی الفتوا، نظیر اون چرا که دعوا کردیم با مرحوم ارشد بزرگ کتاب کفایه که فرمود باید حکم را فعلی بگیریم، انشای اثر نداره گفتیم جواز فتوا، اینم همون قطعه باشه. جواب این اشکال همون جوابه که المجتهد ولو این که اثر عملی برای او در این اصل نیست، اون چرا که اثر برای او هست و هو ان یفتی به ان هذا الماء، مثلا چون استصحاب را قبول نکرد، استصحاب را جاری کرد، عرض شود که ان هذا الماء نجسون. پس بنابراین اصل عملی اگر مدرک شد از برای حکم مجتهد، این شبهه مورد قبول نیست و جواب شیخ هم کافی نیست. الجواب المتین همیشه عرض کردیم و اون این است که اثر علمی او دارد و هو جواز، و الا لن سد باب کثیرا من الفتاوى التي تستند الى الاصول العمليه الشرعيه. این هم نکته دوم. النکته الثالثه، گاهی نه اما قصد و نه اماره و نه اصل عملی شرعی، و انما یستند المجتهد الى اصل عملی عقلی، اصل عملی عقلی، قبح اخاب بلا بیان. به اینجا میرسه، اصل شرعی هم فرض کن نیست، قبح اخاب بلا بیان مدرک میشه. این نقطه سومه. خب اینجا هم باز شبهه هست و اون این که این مجتهد آقای بزرگوار میخواد استناد کند به این قبح عقاب بلا بیان، هل یصح ان یستند به قبح عقاب بلا بیان؟ مجتهدی که مجتهد است و عالمه، هل یحتمل ان یرتکب شیئا و یستحق العقاب؟ هل یمکن فرض هذا المعنا و صدقه علیه کی یفتی؟ چون قبح عقاب بلا بیان اینه دیگه، یعنی میخواد این اصل رو جاری کنه و فتوا بده یا میخواد عمل کنه. قبح عقاب بلا بیان در باره اون نیست، اینجا باز شبهه شده. قبح عقاب بلا بیان در باره کسی است که احتمال عقاب باشه. این چرا احتمال عقاب در باره شده؟ چون محل ابتلاعش نیست، و محل ابتلاعش نیست، این اصل برای اون معنا نداره. اونی هم که محل ابتلاعش هست شک و یقین نداره. جواب این چیه؟ جواب این است که در قبح عقاب بلا بیان، اولا ما ممکن است بگیم عقاب فرضی نه عقاب قطعی، که چون قصد همچین چیزی داشته باشه، و ثانیا یعنی عقاب رو ما چه بگیم؟ میگیم بیانی نرسیده، عوض میکنیم عبارت را، میگیم چون بیانی نرسیده بنابراین براءت را جاری میکنیم و بر طبق اون براءت حکم را عرض کنم که مجتهد میدهد به استناد براءت عقلی. اینم نکته سوم. نتیجتا حالا تمام کلام را در تحصیل مؤمن و اون چرا که خواستیم میخواستی عرض کنیم، فلننتقل به عرض کنم که احکام قصد. مناسب است که عبارت کفایه را در شروع به همین احکام قصد دقت کنیم. بسیار دقیق حرف زده، ثم کم کم وارد مباحث قصد بشیم. ایشون بعد از حمد و ثنا و اینها من اول کفایه و قبل الحوض فی ذلک، عنوانی که بالا میده میگه الکلام فی الامارات المعتبرت الشرعیه و العقلیه، این عنوان میده، بعد میگه و قبل الحوض فی ذلک، که وارد بشیم در امارات شرعی و عرض کنم عقلی، این جملات رو میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، بحوله و قوته، و قبل الحوض فی ذلک لا بأس بصرف الکلام الى بیان بعض ما للقطع من الاحکام، بعض از احکام قطع، و این کان خارجا من مسائل الفن، یک مطلب اینه که از مسائل فن خارجه مسائل احکام، و کان اشبه به مسائل الکلام، این مطلب دوم، لشدت مناسبته مع المقام، این مطلب سوم. سه مطلب در این جملات را بیان میکنه. اول اینکه مباحث قد کلا یخرج از مباحث این علم، این یک مطلب. مطلب دوم اینکه شبیه است به مسائل کلامی، این دو مطلب. سوم اینکه مناسبت دارد با مقام. کدوم مقام؟ مقام بیان و تنقیح امارات، چون مناسب تنقیح امارات این است که سخنی از قطع بگویی. چرا مناسبه؟ میگه شک موضوع اصول عملیه هست، اونی را که اصول عملیه را از بین میبره، امارات را کنار میذاره، قطعه. اگر قطع بیاد جلو، نه اماره هست و نه اصل. فینبغی از این مانع هم ما بحث کنیم. القطع مانع عن الامارات و عن الاصول العملیه، فینبغی ان نبحث عن القطع ولو اینکه خارج از مسائل اصول. سه مطلب را در این دقت میکنه، در این عبارت میگه. خیلی خوب، اما مطلب اول با اون این که مباحث قطع از مسائل این علم عرض شود که خارجه، برای خاطر اینکه مسائل این علم چیست تا مباحث قطع از اون خارج باشه، پس باید ما مسائل این علم رو بشناسیم، بعد ببینیم قطع از اون خارج یا نه. این اولین مسئله باشه. مسائل این علم عبارت است از کبریاتون لو انضم الیها صغریاتها انتجت مسئله فقهیه. این مکرر گفتیم از اول تا آخر همه میبینیم. مسائل علم اصول چه مسائلیه؟ تعریف مسائل اصولی عبارت است از کبریاتی که در اصول تنقیح میشه، صغریات اونها را به عزیمه بکنی، نتیجه فقه میده. از باب مثال، الوضوء مقدمتون للصلاه، بله خوندیم در بحث مقدمه واجب کل مقدمت الواجب واجب. بله خوندیم دیگه، کل مقدمت الواجب واجب. مسئلتون اصولیه، اون صغرا در کنار این کبرا چه نتیجه میده؟ الوضوء واجب، الوضوء واجب. بسیار. این الوضوء واجبون، الوضوء واجبون که نتیجه مسئله اصولی هست، با قطع چه مناسبتی داره تا بگوییم قطع از مسائل علم و اصول خارجه؟ الوضوء واجبون به چه صورت شما اینو تحویل گرفتید؟ ظنن، شکن، او قطعن؟ قطعن قطعن الوضوء واجبون. اگر تو در بحث مقدمه واجب ملازمه را قبول کردی، ملازمه عقلی است. ملازمه عقلی مثل زوجیت اربعه میمونه، الاربعه زوجون قطعاً. پس قطع متأخر است از مسئله اصولی. چون متأخر است از مسئله اصولی، بنابراین خارج است از مسائل اصولی. کل مسائل قطع فی امان الله، رتبتها متأخرتون عن المسائل الاصولی. المسألة الأصولية هي ما تنتج القطع، القطع رتبة متأخرة عن المسائل الأصولية، فلتخرج فليخرج از مسائل الأصولية. لا يجوز أن يتقدم المتأخر، وإلا لازم يأخذ أخذ حكم در موضوع مسألة أرشغت حدودتون که محاليات نخميه. پس به این دلیل از مسائل علم خارج خواهد بود. خیلی و اما مثلا این که شبیه هست به مسائل کلام، گفتم سه مطلب داره دیگه. مطلب سومش اینه که شبیه هست به مسائل کلام. چرا شبیه هست به مسائل کلام؟ به جهتی که در مسائل کلام بحث می‌شود از امور اعتقادی و دینی، در مسائل کلام بحث میشه از امور دینی. خب بحث از امور دینی که میشه عبارت از اون چرا که یصح ان یستند الیه تبارک و تعالی و لا یصح ان یستند ارشبت که بما لا یصح ان یصد الیه. شما در مباحث قد چکار داری میکنی؟ در مباحث قد در تجلی صحبت میکنی از صحت عقاب، در مباحث قد از تردد حکم صحبت میکنی و هو مسئله عقاب. معنای تردد و عذر عبارت از صحت عقاب و عدم صحت عقاب. در باب تجلی از عقاب و لا عقاب صحبت میشه. پس بنابراین مسائل قطعی شبیه هست به مسائل علم کلام.